ساعت 21 ایران، صدای فردا. اتحادیه اروپا در نظر دارد نام 9 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. محمد جواد لاریجانی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را متهم کرد توسط گروه‌های تروریستی تغذیه می‌شود و از آمریکا پول می‌گیرد. آیت الله مصباح یزدی می‌گوید ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه اروپا در نظر دارد هفته آینده نام 9 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد. این اتحادیه تاکنون نام 78 مقام جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده است. به گزارش رویترز، وزیران خارجه کشورهای اروپایی نظر نهایی خود را در مورد این تصمیم روز دوشنبه اعلام خواهند کرد. هنوز نام این افراد منتشر نشده است، اما در صورت تایید نهایی نام آنها در 22 اسفند ماه اعلام می‌گردد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی، در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، وی را متهم کرد که به طور کامل توسط گروه‌های تروریستی تغذیه می‌شود و از وزارت خارجه آمریکا پول می‌گیرد. محمد جواد لاریجانی که در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، اظهار داشت هیچ کشوری سابقه پاسخگویی‌اش به مسائل مطرح شده درباره حقوق بشر مثل جمهوری اسلامی نیست. احمد شهید در گزارشش که 10 اسفند منتشر شد، با اعلام اینکه نقض حقوق بشر در 2 گذشته در ایران وخیم‌تر شده است، به مواردی چون شمار اعدام‌ها، اعتراف تحت فشار، برخورد با حامیان حقوق بشر، شکنجه، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها اشاره کرده است. و محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان، با انتقاد از کسانی که بر هویت ایرانی تاکید می‌کنند، گفت هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصباح یزدی همچنین گفت ایرانیگری شعاری است که بهایی‌ها هم می‌گفتند و این افتخار نیست. پایان نقل قول. این سخنان در حالی بیان می شود که روز چهارشنبه اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، در مراسمی که از آن به عنوان جشن بزرگ هنرمندان ایران یاد شد، ایران را نقطه آغاز حرکت بشر به سمت مدنیت نامید و از افتخارات ایرانیان دوران باستان سخن گفت. ساعت 21:02 ایران، می رسیم به مستند رادیویی پروندگی یک قاضی که کاریست از وحید پوراستاد که از رادیو فردا پخش می‌گردد. این مستند داستان قاضی سعید مرتضوی است، داستان قاضی و دادستانی که بیش از یک دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی در خط مقدم برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی قرار داشت. اینک بخش دوم این مستند را می‌شنوید.
اوایل سال 1382 است. قاضی سعید مرتضوی با پشتوانی مقامات عالی رتبه کشور بر صندلی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نشسته است. روزنامه یاسنو در اردیبهشت ماه سال 1382 از قول عباس علی علیزاده، رئیس دادگستری استان تهران، می نویسد افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود. در این باره هیئتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود و طبق بررسی‌های انجام شده 2-3 نفر در نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط می‌پذیرفتند، که در نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم. رئیس دادگستری تهران در ادامه تأکید می‌کند مرتضوی فاکتورهای لازم از جمله بار علمی و پشتکار کافی را دارا بود و پس از پیشنهاد من، آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، نیز این پیشنهاد را به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند و در نهایت پذیرفتند و حکم دادستانی آقای مرتضوی ابلاغ شد. رضا علیجانی فعال سیاسی است که بارها با حکم سعید مرتضوی بازداشت شد.
داد سدان کول معمولا کشورهای مختلف افراد مسنی هستند با سوابق قضایی زیاد و یه ابهتی دارن، حتی رئیس جمهورا گاهی قد از اونها حساب میبرن. ولی اینجا من فکر میکنم از یه بازجوی دست پایین هم آقای مرتضوی حرف شنوی داشت، ولی این بی پرنسیبیش کاملا میخورد به این دستگاه، یعنی میطلبید. یه سال ایشون کارمند نمونه سال جمهوری اسلامی هم شد، یادم خدا بیامرز آقای صابر میگفت که واقعا نمونه کارمند نمونه ایست که اینا تربیت کردن، یعنی یک آدم بی اصولی که هر چی بگن انجام میده و هر دوز و کلکی هم حاضره بزنه.
در دهه 70 سعید امامی یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود. او به خاطر شرکت در قتل چند دگر اندیش و فعال سیاسی که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود، بازداشت شد و در زندان به طور مشکوکی درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند او خودکشی کرده. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده، سعید مرتضوی را همانند سعید امامی می‌داند که هر کاری که دفتر رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست انجام می‌داد.
سعید امامی اون کاری رو که بیت میخواست انجام میداد، سعید مرتضوی هم همین کار میکرد. خیلی کارا رو خیلی کسا حاضر نیستن بکنن، که حتی کسانی که به رژیم اعتقاد دارن، ولی مرتضوی یکی از اون آدماییه که هر کاری حاضره بکنه. ببینید، ما بازجویش نیستم که متهم رو کابل زده و اون متهم حکم اعدام گرفت، بعد قبل از که برن اعدامش بکنن همین آقا میاد بهش میگه که ببین من اون 300 تا کابلی که بهت زدم حکم قاضی داشته و هیچ مشکلی ندارم، زدم راضی هم هستم میرم بهش، ولی من یه مشت تو صورت تو زدم، اون یه مشتی که من تو صورت تو فک تو زدم اون هیچ حکمی نداشته، من عصبانی بودم تو صورت تو زدم، اینم کاغذ، تو شکایت کن میشه رسیدگی بشه و من ناراحتم، من از تو عذرخواهی میکنم. یعنی آدمی که شکنجه‌گرم بوده حاضر نیست از یه جایی پیش بره. مرتضوی اصلا پایبند به هیچ امری، به هیچ چیزی نبود و نیست و هر کاری که این بیت رهبری و این نظام سرکوب میخواست انجام
می‌داد. سعید مرتضوی چند هفته بعد از انتصابش در مقام دادستانی تهران در اولین کنفرانس خبری خود رسیدگی به جرائم یقه سفید ها را اولویت سیاست کیفری خود اعلام می‌کند. مرتضوی می‌گوید یقه سفید ها افرادی هستند که از جایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاصی برخوردارند که این پایگاه ابزار و توانایی‌های خاصی به آنها برای ارتکاب جرم قرار می‌دهد. پس از آن هرچند خبر زیادی از پرونده‌های موسوم به یقه سفید ها نیست، اما پرونده‌های تخلفات مالی و اقتصادی مهمی در دادستانی شکل می‌گیرد. پرونده‌هایی همانند ارج، ارکیده و نگین غرب. نمونه ای از این پرونده هاست که گاهی شاکیان آن به چند هزار نفر می رسد. شاکیانی که بارها در مقابل دادسرا تجمع می کنند و سعید مرتضوی در جمع آنها حاضر می شود و سخنرانی می کند. سعید مرتضوی در جمع صدها شاکی پرونده نگین غرب در سال 1387.
یکی دعوتشون کردیم به انسانشون رسیدگی می کنیم و پاس که گذاشتن تو دادسرا به گونه‌ای به انصافشون رسیدگی میکنیم که غیر از این که خودشون عبرت میگیرن از کاری که کردن، گناهبردارای دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را میخوان تو سرشون بپردارونن، ما به گونه‌ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
البته دادستان تهران حتی هنگامی که در بین شاکیان این پرونده قرار می گیرد نیز زبان تهدید را فراموش نمی کند.
ببینید، کسانی که میرن عقب میشینن سر صدا می کنن، جلو نمیان. ما می دونیم تعدادی از کارگرا، مباشرا، عاملین مجرمین در بین شما هستن. تعدادی از عاملا عمل عجله اینها اصلا تعیین واحد شدن در بطن شما هستن، در میان شما هستن. اونهایی که اون عقب میشینن میگن زمین نمیخواد، میگن حقمون نمیخواد. بعدا اومدی دادسرا چیکار کنید؟ اینجا دادسرای تهران و دادستانی تهران مثل کوه سترگیه که این توطئه ها، این دسیسه ها هنوز شما نطفه شو نرستید، ما ازش خبر داریم. آقایونی که تو حاشیه نشستن اینجا برای ما هناشون رنگی نداره، اینا این فرمولا نصب ما شده. بنده خودم تصمیم میگیرم، برنامه ریزی میکنم، اجرا میکنم.
هنوز بیش از دو ماه از مسئولیت سعید مرتضوی در دادستانی تهران نگذشته که یکی از پرونده‌های جنجال برانگیز او شکل می‌گیرد. سال 1382 و یک زن خبرنگار با تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی در حین عکس‌برداری از تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت می‌شود. نام این خبرنگار زهرا کاظمی است که چند روز بعد از بازداشتش بر اثر یک ضربه سخت بر سرش در زندان کشته می شود و پس از آن انگشت اتهام به سوی سعید مرتضوی دادستان تهران نشانه می رود. مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین حساسیت بسیاری در سطح دنیا برانگیخته. در مجلس ششم کمیته‌ای برای تحقیق در این زمینه شکل می گیرد. محسن آرمین یکی از نمایندگان این کمیته در گزارشی جزئیات بیشتری را از این ماجرا افشا می کند.
قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می کند و از وی می خواهد که مصاحبه فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه من و شما قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند. نتیجه سکوت یا بی‌اعتنایی پیشینیان ما در همین مجلس درباره اقدامات خودسرانه عوامل نظیر سید امامی و مصطفی کاظمی به فاجعه قطع‌های زنجیری انجامید. مرگ یک خبرنگار تبعه کشور دیگر در زندان بر اثر ضربه مغزی حادثه کم اهمیت نیست. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است و به چه استنادی او را متهم به جاسوسی کرده است. فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب میکنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنها نمیاندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست. قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود. قاضی مرتضوی به دلایلی که عرض کردم عادل نیست و تصمیمات احکامش درباره اشخاص فاقد اعتبار و غیر قانونی است. انا لله و انا الیه راجعون.
محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هم با تشکیل کمیته ای از وزرای کابینه خود گزارشی از قتل زهرا کاظمی در زندان تهیه می کند. علی اصغر رمضان‌پور که معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است مسئول تنظیم گزارش های این گروه می شود.
ما در تنظیم گزارش های اون گروه کاملا مشهود بود. گزارش هایی که از واحد های مختلف گرفته بودیم این بود که کسی که احتمال داره که اون ضربه را زده باشه به خانم زهرا کاظمی خود آقای مرتضوی بوده، شخص آقای مرتضوی و نه حتی کسی دیگه در اون مجموعه. ولی در اون زمان مطرح شد این مسئله که اگر یه همچین چیزی مستقیما در بیانیه گنجونده بشه ممکنه که فشارهای بیشتری رو بر دولت ایجاد بکنه از طریق دفتر رهبری و جاهای دیگه و ترجیح این بود که این در اون بیانیه نیاد.
دادستان تهران هنوز پرونده قتل زهرا کاظمی را پشت سر نگذاشته، پرونده وبلاگ نویسان را باز می‌کند. سال 1383 است و تعدادی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در خانه و خیابان بازداشت می‌شوند. نگهداری آنان در مکان بینام و نشان و همچنین فشار بر آنها برای اعترافات اجباری پرونده وبلاگ نویسان را شکل می‌دهد. پشت این پرونده نیز سعید مرتضوی قرار دارد. امید معماریان، روزنامه‌نگار، یکی از افرادی است که در پرونده وبلاگ نویسان بازداشت می‌شود. پس از آزادی، سعید مرتضوی دادستان تهران او و تعدادی دیگر از وبلاگ نویسان را به دفترش احضار می‌کند.
خیلی مستقیم و خیلی شفاف و خیلی بدون تعارف گفتن که اگر که بخوایم بازی در بیاریم، اگر بخوایم ما شکنجه شدیم و بعد رفتاری شدیم با ما، اینها انقدر مواظب باشین که تصادفی چیزی بکنیم.
روزبه میر ابراهیمی نیست روزنامه‌نگاری است که در جریان همین پرونده بازداشت می‌شود. او میگوید مرتضوی خود را ربع مملکت دانسته بود و گفته بود هر کاری بخواهد انجام می‌دهد.
ایشون اصرار داشت که یه سری مطالب رو ما اعلام بکنیم و در مصاحبهمون بگیم. از جمله قرار بود در اون مصاحبه یک سری کاغذ به نشون داده بود، گزارش اطلاعات ناجا، که بگیم که یه سری از بستگان آقای رجب علی مدروی که اون موقع رئیس انجمن صنفی بودش با مجاهدین ارتباط داشتن و اعدام شدن و این جزء مثلا نیروهای منافقین و فلان است. آقای مرتضی می‌خواست که ما این حرفا رو بزنیم، بعد ما مخالفت می‌کردیم و مقاومت می‌کردیم. وقتی چیزایی که می‌خواست رو بعضی وقت ما قبول نمی‌کردیم، عصبانی می‌شد. در یکی از این عصبانیتایی که شده بود به من گفتش که من زنگ می‌زنم پایین اداره بخش عملیات ببرن زندان، همون بلایی که سر داوود بودن دوباره بیارن و وضعیت بدتر بکنن. من ربع مملکت هستم و هر کاری که تصمیم بگیرم می‌تونم انجام بدم، می‌تونم زندگی شما رو از بین ببرم، تمام پولای پشتم خراب بکنم.
امید معماریان درباره فشارهای دادستان تهران برای اعترافات اجباری مقابل دوربین میگوید او احساس میکرد که قدرت مطلق است.
از هیچ کاری بر حذر نبود، از اینکه تهدید به مرگ بکنه، از اینکه از ما بخواد که مثلا اسم افرادی رو در حرفمون بیاریم که از ما خواستن که مثلا یه چیزی رو برامون اعترافنامه امضا بکنیم. در این مقطعی اومد چند تا اسامی به من داد و گفتش که این اسامی توی متنت بذار. و من گفتم که آقای مرتضوی، من این اسامی که میگین چند تاشون اصلا تو زندگیم ندیدم و اصلا باشون سر کار نداشتم، چجوری اسمینا بذارم که من میگم اینا به من خط دادن یا اینا از من خواستن کاری انجام بدن در کسی انتخاب نیافتاده. گفتش که اصلا مهم نیست، شما که اینا رو توی متن بذاری وقتی که پخش میشه از تلویزیون اینا حساب کار خودشون میکنن.
روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان این پرونده پس از آزادی همچنان تحت فشار بازجویان و سعید مرتضوی قرار دارند. برای تعدادی از آنها امکان دیدار با محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه فراهم میشود. روزبه میر ابراهیمی:
در اون ملاقاتی که ما با آقای هاشمی شاهرودی داشتیم جلسه عصبی هم بود، من با عصبانیت گفتم که شما رئیس قوه قضاییه هستی اما یه دادستان زیرمجموعه شما که باید از شما هر شنوی داشته باشه میاد در یکی از جلساتش به هم میگه که من ربع مملکت هستم و هر کاری بخوام بکنم رو انجام میدم، پیش کسی نمیتونه جلوی منو بگیره. من اینو گفتم، آقای شاهرودی لبخندی زد و گفتش که نگفت که اون سه بخش دیگه کیا هستن.
قدرت سعید مرتضوی در دادستانی هر روز فراتر میرود. چند نفر از وبلاگ نویسان آزاد شده نیز دیداری خصوصی با یکی از مقامات ارشد قضایی دارند. وبلاگ نویسان در این دیدار از این مقام قضایی می شنوند که سعید مرتضوی هر کاری بخواهد انجام می دهد و او به کسی پاسخگو نیست به جز دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. امید معماریان:
در جریان صحبت‌هایی که ما با این مقامات قضایی می‌کردیم متوجه شدیم که اساساً دفتر آقای دادستان آقای مرتضوی دفتری هست که مستقل از قوه قضایی عمل می‌کنه. حتی این مقام عالی رتبه قضایی به ما گفتش که وقتی ما گفتیم چرا وقتی شما می‌دونید که این اتفاقات آقای مرتضوی داره رعایت می‌کنه، داره آزار اذیت می‌کنه، تو زندان هر بلایی می‌خواد سرشون میارن، ما رو بردن 35 روز 50 روز 2 ماه یه خونه امن که اونها هر کاری می‌خوان بکنن با ما، چرا وقتی شما اینو می‌دونید چرا باش برخورد نمی‌کنید؟ و خیلی صریح تو اون جلسه خصوصی گفتش که حقیقتش این هستش که به آقای شاهرودی گفتن که شما هر کاری میخواد در قوه قضاییه بکن، هر تغییر میخواد انجام بده، ولی دست به سعید مرتضوی نمیتونی بزنی.
به گفته منتقدان، تحقیر، تهدید، ارعاب، پرونده سازی و اعتراف گیری تنها مختص به پرونده وبلاگ نویسان نیست. در پرونده موسوم به نظرسنجی متهمان اصلی آن یعنی عباس عبدی از اعضای ارشد جبهه مشارکت و حسین قاضیان از مدیران مؤسسه نظرسنجی آینده بارها در دوران زندان نامه‌هایی را منتشر می‌کنند که دادستان تهران را به تخلف از اصول قضایی در رسیدگی به پروندهشان متهم می‌کنند. عباس عبدی در ملاقات با خانواده‌اش در زندان نامه‌ای را که لای روزنامه قرار داده به آنها می‌دهد. دخترش در یک کنفرانس خبری نامی پدرش را که بخش از ابعاد تهدید و پرونده سازی سعید مرتضوی است برملا می کند. عباس عبدی در این نامه تأکید می کند آقای مرتضوی در برخی از بازجویی های او شرکت می کرد و دستور کم و زیاد کردن پاسخ ها را می داده و حتی یک بار گفته که برای بچه کوچکش نیز فکری شده است. عباس عبدی پس از تحمل 30 ماه زندان در دیوان عالی کشور تبرئه می شود. حسین قاضیان دیگر متهم پرونده نظرسنجی نیز در زندان در مواردی همانند عباس عبدی توسط خود دادستان تهران بازجویی می شود.
مقدار زیادی از بازجویی من توسط خود آقای مرتضوی صورت می گرفت، تا صبح، یعنی از قبل از نیمه شب شروع می شد و تا صبح ادامه پیدا می کرد.
آقای قاضیان در ضمن بازجویی ها توسط سعید مرتضوی تهدید می شود که باید علیه افراد و جریان های سیاسی اصلاح طلب مصاحبه کند و در زمینه موضوعاتی سیاسی که به اعتقاد آقای قاضیان حقیقت نداشته اعتراف کند.
بعد از جلسه اول دادگاه که من حاضر نشدم با تلویزیون مصاحبه کنم، سربازوی تیم اول که خیلی خشن بود و اونا شکنجه میکردن من رو، به سلولم اومد و گفتش که کار ساخته است چون با نظام همکاری نکرد. همون شبش آقای مرتضی با یه گروهی آمدن به سلول و منو بردن داخل اتاق بازجویی و یک جذب خیلی روباوری ایجاد کردن و یک نامه از وزارت اطلاعات، نامه فوق محرمانه به من نشون دادن که وزارت اطلاعات هم به این نتیجه رسید که مسائلی که تو پرونده ما هست فوق سریه و باید دادگاه به صورت غیر علنی باشه و این رو نشانه این گرفتش که از سر تا ذیل مملکت به این نتیجه رسیدن که شما باید اعدام بشید تا درس عبرتی بشه برای دیگران که بتونن نرن سراغ این کارا.
دادستان تهران در حین بازجویی‌های شبانه بارها حسین قاضیان را تهدید می‌کند که مقدمات اعدامش را با جرثقیل فراهم کرده.
این موضوع چند بار اتفاق افتاد و من گاهی اوقات فکر می‌کردم بلوف هست. چون مثلا میگفتش که قرار همینجا توی این حیات خلوتی که میره هواخوری اعدامت کنیم، یا اینکه مثلا می‌بندیمت به تخت تعزیرت می‌کنیم، یعنی شلاقت می‌زنیم بعدم خودم حکم اعدامو می‌دم. اما دوبارش جدی‌تر بود. یه بار که تعداد زیادی هم آدم همراهش بودن که من چون چشم بسته بود نمی‌دونم چند نفر و کیا بودن، ولی همه و رفت آمدشون کاملا مشخص بود. بود که گفت حالا که استرتق بازی در میاری یا همکاری میکنی ما حکمت رو اجرا میکنه، خودم هم رأی میدم. بعد به همکارانش گفتش که برای فردا جرثقیل رو هم بیارید و بچه های خبرنگار خودمون هم بگیم بیان که پس از محاکمه همونجا ببریمش بالا.
حسین قاضیان همچنین میگوید تهدید و پرونده سازی علیه او با طرح مسائل خانوادگی و شخصی بخشی از رفتارهای ارعاب آمیز مرتضوی و بازجویان با او بوده.
دروغایی بود که خودشون درست کرده بودن. من جمله که من با همه خانمهای همکار تو مؤسسه ارتباط نامشروع داشتم. بعد نه تنها این رو به خانواده من رفته بودن گفته بودن، به وکیل من هم گفته بودن و یک تصویری از من ترسیم کرده بودن که گویی من از صبح تا شب در حال تجاوز به خانمها بودم، از نوع شوهردارش بودم و جوری که وکیلی که خانواده من تقاضا کرده بودن اومده بود بهشون گفته بود اینقدر وضعش خرابه که من حاضر نیستم ازش دفاع بکنم. ولی یه بخشی از اون تهدیدات رو عمل کرده بود، بخشش رو دائما به رخ من میکشید.
بسیاری از افرادی که سر و کارشان در جایگاه متهم با سعید مرتضوی افتاده میگویند که او در تمام دوران قضاییش برای آنکه متهمی را در زندان تحت فشار قرار دهد، از فشار و حتی اذیت و آزار همسر و خانواده و حتی وکلای متهمان چشم پوشی نمی کند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار است که در دوران 6 سال زندانش بارها در اعتراض به برخورد قاضی مرتضوی اعتصاب قضا کرد. دادستان تهران هم در یکی از موارد برای درهم شکستن اعتصاب این زندانی تهدید به بازداشت خانواده‌اش می‌کند.
من تو اوج اعتصاب قضا تو بیمارستان داشتم میمردم، اومد بالا سر من نشون داد یه برگ کاغذ، حکم بازداشت خانم من و مادر منو نوشته بود، گفت اگه اعتصاب نشکنی اینا رو هم بازداشت میکنم. و من گفتم برو هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن، اصلا برای من اهمیتی نداره. و بعد فرداش برای اینکه من باور بکنم تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی رو آوردش و مال رادیوهای خارجی و اینا رو آورد به من نشون داد که همون روزی که اومده بود بعد ازش میرن رفته بودن ریخته بودن خونه ما مامورینش و مثلا تمام خونه ریخته بودن به هم، فیلم برداری کرده بودن، دست خانم بندر مثلا با زنجیر بسته بودن به تخت خواب خونه.
معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی نیز در مرداد ماه سال 1384 ساعاتی پس از هجوم ماموران دادستانی به خانه اش در گفتگو با رادیو فردا شرکت می کند و درباره جزئیات هجوم ماموران می گوید.
حدود ساعت 10 صبح بود، 10 نفر از ماموران دادستانی، 10 تا آقا و 2 تا خانم اومدن منزل ما بدون اینکه هشدار نشون بدن در هول دادن اومدن و بعد از نیم ساعت که به من هشدار نشون دادن پای هشدارشون امضای سعید مرتضوی و مهر دادستانی بود. به خونه ما اکتفا نکردن، خونه همسایه بادایی ما دایی اینا که بیرون بود همه اونها رو هم گشتن، اینا یه همچین اجازه گرفتن. در طول تفتیش خونه ما دست منو به تخت بسته بودن تا من نتونم مزاحم تفتیششون بشم. دخترم رو هول دادم پاشو کبود کردن، ناخنش رو شکستن، کابل تلفن از بیرون قطع کردن، تلفن ما و همسایه همون قطع شده. من بی خودی جیغ و داد کردم، همسایه ها اومدن کمک من، درو قفل کرده بودن اجازه نمیدادن همسایه ها وارد بشن. دوربین فیلم برداری داشتن، از همه اینها همه این صحنه ها عکس میگرفتن، عکسای ما رو بردن، نوارای آقای گنجی رو، کیس کامپیوتر رو، گوشی موبایل دخترم رو بردن، همه کاغذای ما، هر چی کاغذ تو خونه بود هر چی بود بردن.
تقی رحمانی فعال سیاسی است با سابقه بیش از 14 سال زندان. اون نیز تأکید می‌کند که قاضی مرتضوی در برخورد با خانواده‌ها و متهم هیچ اصولی ندارد.
این روشش برخوردش با خانم من یعنی نرگس محمدی به علت مصاحبه‌ای که می‌کرد و بارها از ملاقات من می‌شد نرگس به خاطر اینکه یه مصاحبه کرده و برخوردهای دوگانه و تحقیرآمیزش با خانواده‌ها ضرب المثل بود، یعنی آدمی بود که به راحتی درگیر می‌شد و روحیه پرخاشگری داشت ولی در این حال لازم بود از خودش چهره‌های گوناگونی نشان می‌داد، تقریبا چیزی که حالا میشه گفت بی‌اصولی کامل.
تهدیدهای قاضی مرتضوی همیشه خشونت‌آمیز نیست و گاهی با متهم و حتی افراد احضار شده به دفترش رفتاری تحقیرآمیز دارد. رضا علیجانی، سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا، روزی برای طرح یک شکایت به دفتر قاضی مرتضوی می‌رود. او شاهد گفتگوی دادستان تهران با یک خانم خبرنگار است.
یه بار رفته بودم برای کیهان یه شکایتی بکنم، طب چیزی که هست معمولا پشت در می نشونن و اینا، خانواده رو واقعا یکی از تاکتیکای ایشون و خیلی های دیگه این هست که پشت در می نشونن که خسته بکنن. یه بود یه خانومی که حالا اون موقع معرفی کرده بود اون کتاب مردان جوشن پوش زنان پرده نشین رو، یه خانم جوان روزنامه‌نگار جوانی تو اتاق بود و من رفتم، خب ایشون هم حالا نمیدونم دید من اومدم یا ندیدم، داشت بلند بلند با اون حرف می زد و چنان عوامانه، یعنی واقعا من خب می شناختم شخصیت ایشون رو، ولی اینجا خودم که با یه چیز خیلی نازلی که خب تو مگه نمیخوای شوهر کنی، الان تو برات سابقه شده دیگه، شوهر برات پیدا نمیشه، برو فکر خودت باش، من اگه تو رو زندان بندازم بازداشت بکنم مثلا چه بلایی سرت میاد و اینا، یه حرفایی واقعا نازل که اصلا شأن قضایی نداره و اصلا شأن انسانی هم نداره.
در دوران دادستانی سعید مرتضوی، تعدادی از وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر پس از دفاع از متهمان مطبوعاتی و سیاسی دچار مشکل می شوند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می شود. عبدالفتاح سلطانی یکی از این وکلاست. او وکیل اکبر گنجی و اولیای دم زهرا کاظمی و ده‌ها روزنامه‌نگار و دانشجو و فعال سیاسی زندانی است. سال 1384 است و تعدادی از مأموران دادستانی در غیاب او به منزلش هجوم می آورند. عبدالفتاح سلطانی بعد از آن در اعتراض به اقدامات سعید مرتضوی که آن را خلاف قانون می داند، در کانون وکلای دادگستری مرکز متحسن می شود. او در همان روز تحسن خود در کانون وکلا به رادیو فردا می گوید سعید مرتضوی پروژه جدیدی برای او کلید زده است.
امروز بنده آمدم اول وقت ساعت 8 در محل کانون وکلا متحسن شدم، نامه نوشتیم برای ریاست محترم قوه قضاییه که جلو آقای مرتضوی رو بگیرن، نگذارن بیش از این بحران‌سازی بکنن. قصدم این است که مقامات قضایی بدانند که چرا اجازه میدهن یک کسی که متاسفانه ید طولایی در مکر قانون داره، یعنی آقای سعید مرتضوی، با این شیوه های غیر قانونی برای مملکت ایجاد بحران بکنه. من میخوام متوجهشون بکنم آقا چرا، چه حق داره ایشون قبل از احضار جلب کنه و اینجوری بزنن خونه ما و موجبات اضطراب و دلهره برای خانواده بنده فراهم بکنن، کمد منو بشکنن و اوراق منو ببرن، اموال شخصی، آلبوم عکس خانوادگی یا فیلم‌های ویدئویی مربوط به خانواده اینا رو برای چی بردن؟ با چه مجوزی و چرا ایشون به خودش اجازه میده با یک وکیل دادگستری که عضو هیئت مدیره کانون وکلا هست اینجوری برخورد بکنن؟ اینا همه پروژه است برای اینکه اعمال خلاف قانون خودش آقای مرتضوی بپوشاند.
روز بعد این وکیل دادگستری بازداشت می‌شود. سعید مرتضوی اتهام او را جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند اعلام می کند. آقای سلطانی 219 روز را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین می گذراند. اما دادگاه تجدید نظر عبدالفتاح سلطانی را از کلیه اتهامات تبرئه می کند. این وکیل دادگستری بعد از این هم چند بار دیگر با حکم سعید مرتضوی بازداشت می شود. آقای سلطانی همکنون در زندان اوین است. 8 سال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که از آن به عنوان دوره اصلاحات یاد می شود به پایان می رسد. سعید مرتضوی چه در نقش قاضی و چه دادستان تهران پرکارترین چهره در برخورد و مقابله با افراد و جریانات فکری سیاسی اصلاح طلب و مستقل است. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اگرچه برخوردهای پیشین او همچنان ادامه دارد، اما در 4 سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنجال‌های سعید مرتضوی کمی کمتر می‌شود. هرچند با پایان انتخابات جنجال برانگیز سال 1388 ریاست جمهوری، فصل مهم دیگری از دوران کاری و زندگیش شروع می شود. در بخش سوم و پایانی این مستند، پرونده برکناری مرتضوی از دادستانی و ورود او به دولت محمود احمدی نژاد بررسی می شود.
یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام دولت محترم این هست که ما باید بپردازیم به مجرمین سازمان یافته، مجرمین حرفه‌ای و جرایم کلان.
بیست و یک و سی دقیقه ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. مراسم رسمی تشییع هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا آغاز گشته و در حال برگزاری است. رؤسای جمهوری فرانسه و اسرائیل بر لزوم تشدید تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند. کره شمالی پیمان ترک مخاصمه با همسایه جنوبیش را لغو کرد. شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تازه‌ای علیه کره شمالی وضع کرد. سخنگوی القاعده اتهامات مربوط به توطئه برای قتل آمریکاییان را رد کرد. نیروهای امنیتی اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی در مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شدند. در تظاهرات امروز در شهر پورت سعید مصر یک تن کشته شد. در حملات مختلف امروز در عراق دست کم 19 تن کشته شدند. اتحادیه اروپا در نظر دارد نام 9 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را متهم کرد توسط گروه‌های تروریستی تغذیه می‌شود و از آمریکا پول می‌گیرد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا امروز در نخستین سفر خارجی خود در این سمت وارد افغانستان شد. رئیس جمهوری پیشین آرژانتین به قاچاق سلاح به اکوادور و کرواسی متهم شد. جان برنان به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA سوگند یاد کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برای روز میلاد تن من نمیخوام پیرهن شادی بپوشی، به رسم عادت دیرینه حتی برایم جام سرمستی بنوشی. برای روز میلادم اگر تو به فکر هدیه ای ارزنده هستی، منو با خود ببر تاج خواستم، بگو با من که با من زنده هستی، بگو با من که با من زنده هستی، که من بی تو نه آغازم نه پایان، تو این آغاز روز بودن من، نظر پایان این احساس شیرین بشه، بی تو غم فرسودن من بشه، بی تو غم فرسودن من. عشق خوشحالی به باری بذار از داغ دستای تنمنا بگیره حرم گرما بستر من بذار با تو بسوزه جسم خلقستم ببینی آتش و خاکستر من تو ای تنها نیاز زنده دست نوازش بر سر من به تن کن پیرهنی رنگ محبت اگه خواستی بیای دیدن من اگه خواستی بیای دیدن من که من بی تو نوازم نپایان تو ای آغاز روز بودن من نظر پایان این احساس شیرین بشه بی تو غم فرسودن من بشه بی تو غم فرسودن من
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با تمسان داشتیم برنامه صداهنگ خوش میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالی 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 هست
من داخل شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ
شماره 4 دارم
Oh,
تازه های جهان دانش. لانه شیطان در مغز انسان کشف شد. دکتر گرهارد روت که سالها درباره مغز تبهکاران دستگیر شده تحقیق کرده، جرمی تیره در میان دولوب پیشانی تجاوزگران و آدمکشان کشف کرده که به احتمال قوی مرکز اعمال شرورانه در مغز انسان است. به گفته دکتر روت، مغز افراد تحت آزمایش در مواجهه با صحنه‌های خشن واکنش احساسی نشان نمی‌دهد و احتمال دارد که در تبهکاران نوعی استعداد ژنتیک برای خشونت وجود داشته باشد. دکتر روت که در زمینه بازبینی قوانین جزایی آلمان نیز فعالیت می‌کند، معتقد است اگر در بخش بزهکارانه مغز جوانان اختلالی کشف شود، می‌توان با اطمینانی 66% گفت که باید منتظر ظهور بزهکاری جدید در جامعه باشیم. با این حال این پژوهشگر اذعان می‌کند عوامل پرورشی و محیطی نیز در این روند تأثیر بسزایی دارند.
که شدم عاشق تو، بدون هر جا که میرم به یادتم، نمیدونم تو سر چی میگذره، دوست دارم بدونی که دیوونتم. لحظه لحظه جلو چشمای منی، باورم کن و بگو مال منی، بمون و بذار از کنم که تو مالک تموم دنیای منی، مالک تموم دنیای منی. آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم، آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم. زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم، آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکو، کانالو عوض کن ها. چی وی او ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی مال ما سی سی می سی نداره که، لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی، از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته هوا.
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبر داری، پس المبیا تنظیم فرکانس و سیمبل ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، عاشق بیاد باغچه‌مون را صفا دادن، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادن، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا کنی آیی. سفر کرده گویا دعای من خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم چار صد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی. تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه هامون را صفا دادم، امشب تا می شد گل توی گلدون آجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شروع نام این ترانه است با اجرای مادمازل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
تو عشقای باران روی خاک شور زار، یاد توی خواب راحت واسه چشمی قرار، اسم تو خاطره شیرین تکرار اثر، توی گهواره یه قصه خوندن شعر و غزل. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی، برشه از هوای تو قلبت بی هم نفسی. من هنوز دل گدونم که تو از راه برسی، برشه از هوای تو قلبت بی هم نفسی. خیالم شبا رو ستاره بارون میکنم، خونه رو به عشق تو آینه بندون میکنم، ابر قصه ها رو از آبی چشمان میگیرم، تو بهشت گرم دستای تو آروم میمیرم. نگو دیره، نگو دیره، نگو دیگه دل بریدی، نگو از قهر زمونه تم دل تنگی چشیدی، نگو دیره، نگو دیره، نگو دیگه دل بریدی، نگو از قهر زمونه تم دل تنگی چشیدی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی، پرش از هوای تو خلوت بی هم نفسی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی، پرش از هوای تو خلوت بی هم نفسی. نگو دیره، نگو دیره،